بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه معاصر استاد واعظی، جلسه پنجم، تاریخ 3/7/1399.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در بحث گذشته دلیل سیره را تمسك به سیره عقلا برای مشروعیت بخشیدن به شخصیت‌های حقوقی کلن طور وسیع با اون چی که در زمان ما یا در زمان‌های آینده ممکن است مصادیقی برای شخصیت حقوقی پیدا بشود، این رو بررسی کردیم. یعنی اصل استدلال را مطرح کردیم، گفته شد که سیره عقلا که در اثر سکوت شارع امضا می شود، ارتکاز عقلا است، نه اون مقداری از ارتکاز که در زمان خود شارع پیاده شده و بهش عمل شده. ممکن است در درست ما سیره هایی که در زمان شارع بوده و به مرعا و مسمع من شارع بوده، اگر شارع در مقابل اونها سکوت کند، این سکوتش دلیل امضاست. ما وقتی میگیم سیره هایی که در زمان شارع بوده، یعنی ارتکازاتی، شامل ارتکازاتی هم میشود که در زمان شارع در بین عقلا وجود داشته، گرچه اون مقداری که بهش عمل میشده از اون ارتکاز در یک دایره زیقی بوده. مثال زدیم به حیازت. عقلا در زمان شارع حیازت را مملک میدانستند، منتها مصادیق حیازت در اون زمان محدود بوده. حالا یه مصادیق جدیدی برش پیدا شده است، اون ارتکاز شامل این مصادیق جدید هم می شود، گرچه این مصادیق جدید در اون زمان نبوده. اون زمان اگر از مثلا جنگل ها هیزم برداشت می کردن، به اندازه محدودی بوده، ولی نکته مالکیت اون شخصی که حیازت میکرد حیازتش بود، چون حیازت کرده بود مالک میدانستن. حالا در زمان ما هم ممکن است مقادیر بسیار زیادی از این جنگل ها را حیازت کنند، از این هیزم ها را حیازت کنند و درختان را حیازت کنند. بالاخره اون نکته حیازت حالا هم وجود داره، گرچه در یک مصداق جدیدتری و وسیع‌تری. و اون چه مورد امضای شارع قرار گرفته است، اون اعتقادی است که اون اعتقادی است که اگر با شارع و شریعت شارع منافات داشت، باید شارع بیان می‌کرد و جلو او رو می‌گرفت، و چون سکوت کرد و بیان نکرد، رد نکرد، پس معلوم میشه اون ارتکاز رو امضا کرده. ارتکاز که امضا شد به عرض العریض با همون وسعتش امضا میشود، پس این مصادیق جدید هم شامل میشه. مثلا فرض کنید که مثال دیگه ای عرض کنم، عقلا اگر بگیم قول اهل خبره را حجت میدان، نکته نکته این که کلام شخص را حجت می‌داند این است که این عهد قبله است. نکته این که کلام طبیب را مثلا حجت می‌داند این است که این شخص عهد قبله است، متخصص است، تخصص دارد در طب. نکته این که کلام مهندس را حجت می‌داند چون تخصص دارد و عهد قبله است در رشته خودش. و این نکته وسیع است، میگه هر اهل خبره‌ای کلامش حجت است در اون رشته تخصصی خودش. حالا اون رشته های تخصصی در زمان معصوم علیه السلام در زمان معصومی محدود بوده، یه پزشکی بوده و اون بوده من فرض کنید که زرگری بوده، این حرفه هایی که هر کدام یک تخصص محدود بوده. الان امروز تخصص‌های بیشتری پیدا شده، مثلا تخصص برق پیدا شده، اون زمان این تخصص‌ها وجود نداشت. تخصص خود همون پزشکی رشته‌های متعدد، یک رشته دیگه نیست، ده‌ها و صدها رشته است. تخصص چشم پزشکی، پزشکی هورمونی، پزشکی سینه، پزشکی شاخه های مختلف پیدا کرده و هر شاخه ای هم خودش یک تخصصه. بلکه خود همین چشم پزشکی خودش الان چندین تخصص داره، شبکیه چشم، کلانفلان، قدرت چشم، چنین چنان، خود همین ها خودش ده تخصص داره باز. و این تخصص ها در زمان شارع نبوده، ولی نکته حجیت کلام متخصص اون نکته در زبان شارع در ذهن مشرع بوده، در ذهن بخشیر عقلا بوده که اهل خبره کلامشون حجت است. اون نکته رو شارع امضا کرده. دیرم که این تخصص فعلی در اون زمان وجود نداشته، یه تخصص جدیدیست، ولی اون نکته شامل این تخصص هم میشه. شارع اون نکته رو، ارتکاز رو شده بودیم که امضا کرده. به نظر میرسه میکنم مرحوم امام بود یا شخص دیگری از فقها بود از اصولی در مسئله حجیت قول لغوی میفرمودن که میفرمایند که لعنس کنم دقیق الان نظرم نیست که قول ملکیه، احتمال میدن مرحوم امام داشته قول لغوی حجت نیست ولو از باب اهل خبره. درسته لغویین اهل خبره هستن در لغت، اما قولشون حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون این تخصص در زمان ائمه معصومین وجود نداشته، متخصص لغت اون وقت نداشته، چون همه عرب بودن و همه اصلا دیکشنری وجود نداشت، کتاب لغتی وجود نداشت، اینا همه بعدها پیدا شده. این تخصص این باشه تخصص ولو بعدها پیدا شده، ولی نکتهش در زمان معصومین بوده. بالاخره اون وقت احتیاجی نداشتن، این تخصص این رشته ایجاد نشده بود، یا ملتفت نبودن یا نیاز نداشتن. ولی بعد که این رشته تخصصی پیدا شد در جامعه‌های عقلایی و متخصصینی در لغت براش پیدا شدن، این متخصصی باید خودشون حجت باشه. اگر ما اصل حجیت قول خبره را قبول داریم، اون خبرویت خبره اون ملاک مصادیقش خب در طول زمان مصادیق جدیدی پیدا بشه برشون، قولشون حجت. امروز قول متخصصین ارشد به این که بهداشت و درمان اینها میگن که باید به فاصله های اجتماعی رو رعایت کرد برای این که مبتلای به کرونا نشید، چنین و چنان. قول اگه متخصصن، گرچه این تخصص در اون زمان نبوده، قول متخصص حجته. چرا؟ خاطر اینکه رد نشده. از چی رد نشده؟ این که در زمان معصومین نبوده که به مرعوم مسمع معصومین مثلا کرونایی باشد و متخصصین در کرونایی وجود داشته باشند و چنین حرفی بزنند. بله این تخصص نبوده، ولی اصل ارتکاز این که باید به قول متخصص در هر رشته‌ای مراجعه کرد، این ارتکاز این از شده به اینکه قاعده به طور عموم در ذهن عقلای زبان معصوم رسوخ داشته و وجود داشته و اون مورد امضای شارع قرار گرفته و در اصل سکوتش به عرض هل عریض و تمام وسعتش. اینا مصادیق جدیدی است که برای متخصص در طول زبان پیدا میشه بر اصل حوادثی که اتفاق میفته و بر اصل نیازهایی که جامعه ها پیدا میکنه الی آخری. در ما نحن فی هم این رو تطبیق میکردن، میگفتن که خب در زمان معصوم چیزی بوده به نام مالکیت، ذمه، بیع، بایع، مشتری، مستأجر، اجیر، اینها بوده و اینها طرفهایی داشتند، موضوعهایی داشتند، موضوعی که در زمان ائمه علیهم السلام مورد ابتلای مردم بوده اشخاص بودن، شخصی بود که مالک بود، شخص حقیقی که مالک بود، شخصیت طبیعی حقیقی که دارای ذمه بود، شخصیت طبیعی حقیقی بود که می خرید و می فروخت و معامله می کرد و طرف عقود و ایقاعات قرار می گرفت. الان یه مصادیق جدیدی پیدا شده برای مالک یا صاحب ذمه یا بایع یا مشتری، ما اون شخصیت های حقوقی هستن. اینا مصادیق جدیدی است، مثل همون تخصص های جدیدی که پیدا می شود، مثل حیازت های جدیدی که پیدا می شود. اون ارتکاز یه ارتکاز وسیعی بوده، الان مصادیق جدیدی براش پیدا شده، پس اینها هم معتبرند و سکوت شارع در مقابل اون ارتکاز وسیع و گسترده امضای شارع را ایجاد میکنند نسبت به اون ارتکاز. حالا مصادیق جدید اون ارتکاز پیدا شده، پس شخصیت های حقوقی به این ترتیب مورد امضا قرار میگیرند. این بیان استدلال بود. حضرت سیدنا الاستاد آقای حائری حفظه الله تعالی سه اشکال گرفتن به این بیان. اشکال اولشون این است که عمده همین اشکال هست، می فرمایند این مصادیق جدید پیدا می شود برای اون ارتکاز، از اگر مصادیق حقیقی باشند، افراد حقیقی اون قاعده مرتکزه باشند، اشکال نداره، قبول میکنیم اونها مشروعیت پیدا میکنند، چون بستاق حقیقی اون قاعده ارتکازی مورد امضای معصوم است، مورد امضای شاره است. اما اگر این مصادیق جدید مصادیق فرضی و اعتباری باشد نه مصادیق حقیقی، در اینجا ما نمیتوانیم اون ارتکاز را بگیم شامل این مصادیق اعتباری و فرضی هم میشود. توضیح و ظاهر، مثلا فرض کنید که همون مثال حیازت که می گفتید حیازت مملک است، این قضیه الحیازت و مملکتون به عرض العریض مورد تأیید شارع قرار گرفته، چون در ارتکاز عقلای زمان شارع بوده و شارع در مقابل سکوت کرده، پس این الحیازت و مقاعده الحیازت و مملکتون را قبول کرده و امضا کرده. این الحیازت و مملکتون یک قضیه است، حالا یک قضیه عقلاییه که بعد به وسیله شارع قضیه شرعیه بشود با سکوت شارع و امضای شارع. این قضیه مرکب است از موضوعی و محمولی، موضوعی و حکمی، موضوعش به عبارت است از الحیازه و محمولش هم مملکتون. که حکم است، وقتی که من حازه ملکه، هر کسی که حیازت کرد مالک می شود، این بالغ شدن حکم است. حالا حکم عقلایی که موضوعش نیازت است، بعدش با امضا اشاره میشه حکم شرعی. خب این موضوع الحیازه مصادیق حقیقی دارد، حیازتی معنای روشنی داره، یعنی به چلب آوردن، گرفتن، در حوزه خودش انسان در بیاورد او را عملا در خارج، نمیدونم حالا تعبیر هرچی در ترجمه دقیق فارسیش نمیدونم مرادفش چیه، ولی معناش واضحه. من برم از مباحات چیزی را حیازت بکنم، در حوزه خودم در بیاورم، مسلط بشم و سیطره پیدا بکنم بر اون، برم ماهی رو مثلا از دریا بگیرم، این حیازت، حیازت حقیقی است. آبی رو از رودخانه، حالا به وسیله، به هر وسیله، به وسیله مشق، به وسیله هر صورت رو اینکه وسائل قدیم اینها رو بردارم، بشکه اینها، و اون آب رو بیارم تو خونه خودم، میشه حیازت. نمک رو از صحرا برم حیازت کنم بیارم، نمیدونم اینا حیازت های حقیقی هستن، مصادیق حقیقی حیازت هست. اگر امروز یه وسیله جدیدی پیدا شد برای حیازت کردن، منتها حقیقتا بهش میگن حیازت، اعتبار درش دخالت نداره، یه امر اعتباری فرضی نیست، یه حیازت حقیقی است. مثلا فرض کنید که بریم با این تورهای صیادی جدید مثلا که با جلثقیل و اینها برداشته میشه، اینا رو بندازیم توی دریا و باش حیازت کنیم، ماهی ها رو سید کنیم، حقیقتا دارید حیازت میکنیم، منتها با یه وسیله جدیدی یا یک کمیت جدیدی. با اره برقی برید درخت رو از جنگل ببردید و حیازت بکنید، همون حیازت حقیقی است، مصداق حقیقی حیازت. شما این رو دارید میارید، منتها با یه وسیله جدیدی، یه مصداق جدید است از حیازت. اینا اشکال نداره، میگیم چون که اون قضیه‌ای که در ارتکاز عقلا بوده در زمان شارع یک قضیه گسترده‌ای بوده، الحیازت و مملکتون، نه الحیازت و بالوسائل القدیمه مملکتون، اینجوری که نبوده، اون وسیله هایش دخلی در حیازت نداشتن. حیازت حتما نباید با حیازت آب که نباید، حتما با مشک باشه. امروز با موتور پمپ مثلا حیازت میکنن آب رو، آب رودخانه رو میکشه میبره برای مزرعه خودش، این آب رو حیازت کرد، یا میبره توی منبع آب خودش رو پر میکنه به وسیله موتور پمپ. این موتور پمپ نبوده در اون زمان، با مشک میبردن، با سطل میبردن و کم مقدار کمی رو میبردن، حالا موتور پمپ دارن میکشه آب رو رودخانه رو میبره این طرف اون طرف، این هم حیازته، آب چاه رو حیازت میکنه. متوجه حیازت حقیقی است، مصداق حقیقی است برای حیازت، حقیقتا اون رو در حوزه خودش وارد میکنه. این جور موارد قبول داریم که اون قضیه مرتکزه زمان معصوم شامل این موارد جدید میشود، این موارد مستحدثه میشود، چون اینا مصادیق حقیقی حیازت هم حیازت مملک بوده. اما اگر یه مصادیق اعتباری پیدا شد که حقیقتا اینا حیازت نیستن، مردم امروز فرض کرده اند، بنا گذاشتن بر اینکه حکم حیازت به اینها بدهن، اگر یه همچین مصداقی پیدا شد، یک حیازت اعتباری فرضی قرار دادی که حقیقتا حیازت نیست، آیا اون قضیه الحیازت و مملکتون یا من حاز ملک شامل این افراد فرضی و اعتباری هم می شود؟
نه،
مثلا شامل این ها نمی شود. چرا؟ خاطر اینکه اینا حقیقتا حیازت نیستن. اگر این طوری گفتن، مثال زده ایشون در کتابشون که خلو خود، اگر گفتن که آقا مثلا اگر کسی رفت در یک بیابانی یا در یک جنگلی و شمعی رو روشن کرد، تا هر کجا که این شمع نور افشانی می کند در حکم حیازت است. تمام درختان اون منطقه یا خارهای اون منطقه یا هیزمهای اون منطقه در حوزه این شخص است، تا اونجایی که این شمع نورش میره یا این پروژکتور نور افشانی می کند. این حیازت حقیقی نیست، این مصداق حقیقی برای حیازت نیست، حتی اگر چنانچه اوقلا اسمشو بذاره حیازت، این یه حیازت اعتباری است. یعنی فرض کرده اند که نور افشانی این پروژکتور یا شمع به منزله این است که کسی رفته اینها را جمع کرده، این درختان نور در معرض تابش نور قرار گرفته، اینها را که انهو گرفته و جمع کرده و برده تو خونه‌اش. این یه حیازت اعتباری است، حیازت حقیقی نیست. معلوم نیست اون من حاز ملک شامل اینجور حیازت ها میشه، چون این در حقیقت یک اعتبار جدیدیست، یک جعل جدیدیست، یک قانون جدیدیست. در حقیقت این همون قانون مرتکز عند العقلا نیست. شما اگر با موتور پمپ رفتید آب را جمع کردید و بردید تو مزرعه خودتون، این مصداق حقیقی برای حیازت است، چون بالاخره جمع کردید و بردید در حوزه خودتون قرار دادید. اگر اینجا کسی تمسک به من حاز ملک بکند، کار خلافی نکرد، چون این حیازت حقیقی است. اما اگر چنانچه گفت تا اونجا که نور تابیده است در حوزه من است، نه در حوزه تو نیست، در حقیقت نیست، تو سلطه سلطنتی منی پیدا نکردی، در حوزه خودت نیوردی، بله حکم را توسعه دادی، حالا یا حکم را یا موضوع را یا اینجور مصادیق اعتباری، یا از قبیل تصرف در حکم است یا از قبیل تصرف در موضوع. چون گفتیم من حاز ملک یه موضوعی دارد و یک حکم، موضوعش حیازت است، من حاز، حکمش هم ملک. شما میگید نه تنها که نه اینجوری گفتید، یا در حکم رو توسعه دادید، یا حکم ملکه یه ملکیت جدیدی رو دارید جعل میکنید، اعتبار میکنید، میگید آقا این ملکه مال فقط من حازه نیست، من اواقه هم ملکه، نه فقط من حازه ملکه. این یه جعل جدیدی دارید میکنید، نه اینکه اون جعل رو دارید توسط اون جعلی که در نزد عقلا وجود داشت و شارع او رو امضا کرد، اون رو تطبیق نمی کنید. بلکه یه جعل جدیدی، یه حکم جدیدی، یه مملکیت جدیدی رو دارید جعل می کنید، قانون گذاری می کنید، که نه فقط کسی که حیازت می کند مالک می شود، کسی که نورافشانی می کند هم مالک می شود. یعنی این حکم مالک شدن رو دارید به یک موضوع دیگری می دارید، و اون عبارت است از پرتو افشانی کردن و نور افشانی کردن. و این یه جعل جدیدیست، این توسط به اون قانون زمان ائمه نیست که مورد امضا قرار گرفته، یه قانون جدید داری ایجاد میکنی. حتی اگر این قانون جدید توسط عقلای این زمان پیدا شده باشه، و یه جعل جدیدیست، یه قانون جدیدیست، و معلوم نیست که مورد این مکتابه عقلا نیستیم، عقلا هر روز یه قانون جعل میکنه. یا اینکه توسعه در موضوع میخواید بدید، بگید آقا موضوع اون زمان که مورد ارتکاز عقلا بود عبارت است از منحازه، درست؟ حالا من منحازه را یه معنای وسیع تری براش قائل میشم، منحازه یعنی حتی من اواعه، من اواعه هم اعتبرتو من اواعه را منحازه، معنای منحازه را یک توسعی درش میدم که موضوع مملکون بود، موضوع اون حکم بود، حکم را حکم جدیدی جعل نمی کنم، موضوع اون حکم را توسعه میدم اعتبارا، یعنی فرض میکنم که فرد و افشانی هم قیاس خود، یا یه مصداقی برای حیازت فرضش میکنم، مصداق حقیقی که نیست، فرض میکنم پرتو افشانی هم نور افشانی هم از مصادیق حیازت هست و حیازت و مملکت رو میگم. این توسعه موضوع هم در حقیقت همون توسعه حکمه، یعنی که همون حکم جدیدی دارید ایجاد میکنید، جعل میکنید. این توسعه موضوع هم چون اعتباریست، یه اعتبار جدیدیست، در حقیقت برمیگرده به همون توسعه حکم، یعنی یه قانون جدید دارید جعل میکنید. چون اقلا توسعه در موضوع که میدن علکی که نیست، یعنی لابد یه هدفی داره، هدفش این است که اون حکمی که مال این موضوع بود بکشه روی اون موضوع اعتباری خودش. در حقیقت داره یه جعل جدیدی میکنه، حکم جدیدی رو جعل میکنه. اعتبار سهل المعونه است، میتونه، من نمیگم که نمیتونه، میتونه حیازت رو معناش رو توسعه بده و بگه این حیازت اعتبار، این پرتو افشانی هم حیازت رو و اعتبار میکنه، اعتبار سر و سرولت به دست خودش اشکال نداره. اما به چه هدف این کار رو میکنه؟ به این هدف که اون حکم و اون حیازت حقیقی رو بیاره بکشونه به این مصداق اعتباری، در حقیقت داره حکم جلب میکنه. پس این تمسک به اون حکم زمان ائمه نیست، تمسک به یک حکم جدیدی است که خودش الان داره جعل میکنه، حکم رو داره توسعه میده. توسعه موضوع هم برمیگرده به هم توسعه حکم. توی اون مثال لغت چیز هم همینطوره، اون تخصص، اهل تخصص. وقتی میگن متخصص کلامش حجت است، اونجا هم همینطوره. متخصص یعنی متخصص حقیقی که واقعا متخصص در اون رشته باشه، او کلامش حجت است. پس موضوع حجیت امانت است از کلام اهل خبره، کلام متخصص. حالا اگر یک کسی متخصص نبود، عقلا اومدن فرض کردن، اعتبارش کردن، تنزیلش کردن به منزله متخصص. مثلا این آقا پدرش پدر علم پزشکی بود، پدر علم شیمی بود، پدر نمیدونم علم اسلحه سازی بود، هرچی. حالا پسرش هیچ تخصصی نداره در این رشته، منتها تکریما به پدر میاد یه دکترای افتخاری مثلا به این پسرش هم میدن و فرضش میکنن به منزله متخصص تا مثلا یه حقوق بیشتری بهش بدن، یه احترام بیشتری، موقعیت بیشتری پیدا کنه، با اینکه خودش متخصص نیست. خب آقا کلام این پسر هم حجت است، پس ما اگر مریض شدیم بریم پیش سراغ این پسر؟ چرا؟ به خاطر اینکه عقلا اعتبروه متخصصا، اعتبروه من اهل خبره. نه اینطوری نیست. اون قانون عقلایی گسترده‌ای که در ارتکاز عقلا بود، کلام اهل خبره حجت است، اهل خبره حقیقی، اون که حقیقتا مصداق اهل خبره است. اون هر مصداقی در طول تاریخ پیدا بکنه کلامش حجت است، ولو مصداق های جدیدی که در زمان ائمه علیهم السلام نبوده. اما اگر یه مصداق اعتباری پیدا کرد در یک زمانی، یه فردی را فرضش کردن متخصص در حالی که تخصص نداره، گیرم بخوان امتیازات متخصص را به او بدن، فرضش کردن متخصص، پدرش یک نظامی بسیار برجسته‌ای بود، مثلا شهید شد، الان میخواییم امتیازاتش رو بدیم به پسرش، میاییم درجه افسری، درجه نمیدونم سرداری، سرلشکری به این پسره میدن که مثلا حقوق اون پدر یا احترام اون پدر در مجامع بین المللی فلان اینا بتونن ازش احترام بکنن به یاد پدرش. میگن ولد العالم نصف العالم مثلا. آیا واقعا میشه زمام امور لشکری و لشکری رو ارتش رو اینا دست این پسر داد با اینکه هیچ سر در نمیاره در این رشته؟ نه، این یه فرد اعتباری است برای اون متخصص، برای اون ارتشی برجسته، فرد حقیقی نیست. ولذا اون احکامی که بر اون فرد حقیقی وارد میشد برای این فرد اعتباری وارد نمیشه، نمیتونیم سرایت بدیم. در ما نحنفی هم همینطور، شما میگید چون مالک بودن، دارای صاحب ذمه بودن، بایع بودن، مستأجر بودن، اینها در زمان ائمه موضوعش عبارت بود از یه افراد خاصی، شخصیت های طبیعی موضوع بودن، یا در شخصیت های غیر طبیعی هم یه چند تا شد مثل دولت و نمیدونم وقت با اینها موضوع بودن. افراد حقیقی برای اون موضوع اگر امروز پیدا بشه، چشم، به اینم میگیم تو صاحب ذمه ای، تو مالک میشوی، تو میتوانی مالک بشوی، میتوانی بفروشی، میتونی بخری، میتونی مستأجر بشی الی آخره. اما اگر آمدیم در جامعه امروز یه افراد اعتباری درست کردیم برای اون موضوع، اون چیزی که موضوع بود در زمان ائمه علیهم السلام، افراد فرضی و اعتباری پیدا کردیم، جعل کردیم، اعتبار کردیم، شخص اسمش گذاشتیم شخصیت های حقوقی، اسمش گذاشتیم شرکت سهامی فلان، اسمش گذاشتیم مثلا حزب کذا یا بانک فلان، مثلا صندوق ذخیره علوی، نمیدونم هیئت ابوالفضل العباس علیه السلام و امثال ذلك. بودیم این یک نهادهای اینجوری به عنوان شخصیت های اعتباری اعتبار کردیم که مصداق حقیقی برای فرد طبیعی نیستند. موضوع مالکیت، موضوع ذمه، موضوع اینها در زمان ائمه علیهم السلام اشخاص طبیعی بودند، به اضافه دولت، به اضافه وقت، به اضافه مسجد، به اضافه نمیدونم عنوان فقرا، این چند تا موضوع مصداق حقیقی برای اونها درست نکردیم. امروز اومدیم یه سلسله مصادیق اعتباری فرضی درست کردیم، فرض شخصیت و اهلیت کردیم برای یه جمعیت هایی که مصداق حقیقی برای موضوع موجود در موضوعات موجود در زمان ائمه علیهم السلام نیستن، مصداق های اعتباری هستن. بگیم احکام اون قضیه ارتکازیهی که در زمان معصوم بوده است بیاییم بدیم به اینها، بگیم این شخصیت های اعتباری هم دارای، این حزب هم دارای حقوق همون شخصیت طبیعی است، این مؤسسه خیریه هم دارای تمام حقوق و امتیازات همون فرد طبیعی است. چرا؟ چون فرض شده از به منزله فرد طبیعی. اعتباری هم دیگه اینها شخصیت های اعتباری است، یعنی فرض شده هم اعتبار شده هم که شخصیت حقیقیه. میتونیم احکام اون شخصیت های حقیقی رو به این شخصیت های حقیقی تسلیه بدیم به خاطر توسط به اون ارتکاز. بله اون ارتکاز میگه هر شخص حقیقی که پیدا بشود ولو در طول تاریخ در آینده اون امتیازات رو داره، مصداق برای مثلا مالک شدن و ذمه داشتن و اینجور چیز هاست، بایع بودن و مشتری بودن و از هم. هر شخص حقیقی بیاد حیازت کنه چیزی را مالک میشود. مثلا اگه یه شخص حقیقی امروز بیاد حیازت بکنه مالک میشه، اما اگه یک شخص حقیقی نیست، نعتبره شخصا، یه موجود اعتباری است، فرضی است، این شرکت بیاد حیازت بکنه مالک میشه، اول کلام این اشکال اولی که ایشون دارن. بفرمایید.
صد ما تو ذهنم که جلسه قبل ارتکاز رو بردیم رو اینکه به هر حال ما مسلمن یه سری شخصیت های حقوقی تو زمان شاه بوده
همونا، اگر مصداق جدیدی برای دولت پیدا شد، چشم، مصداق حقیقی دولت پیدا شد، اگر مصداق جدیدی برای مسجد پیدا شد، وقت پیدا شد، بله این مصادیق حقیقی اون افراد، چون کلی شخصیت حقیقی رو که ما خبر نداریم که ذهن اونها بوده یا نبوده، افراد بوده، افراد بودن، یه مصداقهای متعددی بودن، یکی دولت بوده، یکی عنوان فقرا بوده، یکی عنوان نمیدونم وقت بوده، یکی عنوان مسجد بوده، اینا این چند تا اگر مصادیق حقیقی امروز برای اونها پیدا بشود باز قبول داریم، اما توسعه بدیم بگیم نه هر شخصیت اعتباری، مگر اونجا اون چیزی که در اتکازشون بود این بود که هر شخصیت اعتباری میتواند مالک بشود؟ نه، اونجا میگفتن دولت مالک میشود.
خب پیش فرض ما همین بود دیگه، داشتیم با همین گفتیم اگه همچین ارتکازی رخ داده باشه
نیست. خب ما این باید اثباتش بکنیم. الان عرض میکنم
ممکن است اشکال دیگه اشکال وارده، ولی الان این اگه ما این پیش فرض رو قبول کردیم که اینا شخصیت اعتبار رو قبول کردن، این اشکال اول وارد نیست.
نه، اشکال شخصیت حقوقی رو، شخصیت اعتباری رو به طور محدود قبول کردن، نه به طور
خب یه هنوز ما اشکال نکردیم که پیش فرضون تا الان این بود که اینا به صورت محدود اعتبار نکردن. یه اتفاقی با اینکه دولت مصداق پیدا کرده ولی هیچ چیزی نبوده، اون موقع نیازشون به دولت بوده به عنوان شخصیت اعتباری اعتبارش کردن، حالا ممکنه تو زمان جدید من صادق جدید پیدا کنه. چون خود عنوان شخصیت حقوقی یه عنوان اعتباری است، من معنا نداره که به اون مثل مثلا قیادت اینا یه مصداق حقیقی پیدا کنه. آخرش اینا من صادقش باید اوغلا اعتبار کنم، چون خود عنوانش اعتباری، میگم هر مصداق که آخرش بیارم باز هم مصداق اعتباری میشه، چون خود عنوان عنوان اعتباری است، عنوان حقیقی نیست که بخوام یه مصداق حقیقی مثل قیادت اینا براش اعتبار براش پیدا کنم.
توجه بفرمایید، اگر ما آمدیم اینطوری گفتیم اون قضیه بستگی داره، ببینید که اون قضیه که در زمان ائمه معصومین در ذهن عقلا مرتکز بوده چی بوده؟ اگر بگیم اون قضیه که در ذهن عقلا در اون زمان مرتکز بوده اینجوری بوده که اون که اهلیت مالکیت دارد و موضوع مالکیت قرار میگیرد، موضوع مالکیت، موضوع ذمه داشتن، موضوع بایع و مشتری و اینها بودن، عبارت است از یک شخصیت های حقیقی، دو شخصیت های اعتباری، یعنی کل ما اعتبره العقلاء صالحا و اهلا للذمه والملكيه والبيع والشراء والمعامله، كل ما اعتبره العقلاء اهلا للذمه والمالكيه وكذا وكذا، مگر اون چه در ذهنشون بود یه همچین عنوان گسترده ای بود. دقت کردید؟ اگر ما ادعامون این بود که در ذهن عقلا در زمان ائمه معصومین یه همچه کبرایی وجود داشته، توی همون مثال حیازت اگه اینجوری بود، حیازت موضوعش ببخشید مملکیت، موضوعش حیازت است، به چه معنا؟ یعنی حیازت الحقیقیه و کل ما اعتبره العقلا حیازته. حالا وقت میگه در زمان شارع عقلا بعضی از انواع را اعتبرو حیازته، بعضی ها را نه، در طول تاریخ مثلا عقلا اعتبرو پرتو افشانی را هم حیازته. این میشه مصداق حقیقی برای اون چیزی که قضیه مرتکز این زمان معصوم بوده است. در ما نحنو بیام اگر یه همچی چیزی ادعا بکنید شما که اون چه در ذهن متشرع یا عقلا در زمان معصوم وجود داشته و مرتکز بوده یک قضیه کلیه گسترده بوده که المالک یا صاحب الذمه یا بایع عبارت از موضوعش عبارت است از اشخاص حقیقی و کل شخصیت حقوقیه، یعنی کل ما اعتبره العقلا دارای صلاحیت ذمه داشتن و مالک بودن و فلان بوده. خب در اون زمان عقلا اعتبروا دولت را دارای صلاحیت، اعتبروا وقف را، امروز اعتبروا هیئت الفرز را، اعتبروا بانک را، اعتبروا اینکه بیمه را شخصیت حقوقی، شرکت ها را، احزاب را، جمعیت ها را، اینها را خودش شرکت به خاطر نیازهاشون اینا را برای شخصیت حقوقی، این اشکال نداره. اینجا میگیم اینها مصداق حقیقی برای اون قضیه هستن که یا موضوع اون قضیه هستن که عقلا در زمان ائمه قبول داشتن. اما اثبات اینکه یک همچه قضیه گسترده‌ای در ذهن عقلا بوده در زمان ائمه، این نیاز به اثبات داره. از کجای همچه چیزی رو ما اثبات بکنیم؟ اشکال اولیشون اینه که ما نمیتونیم همچه چیزی رو اثبات بکنیم که در زمان ائمه موضوع موضوع مالکیت و ذمه و نمیدونم معامله و اینها کل ما اعتبره العقلا بوده است. بله، اون چرا که میتونیم اثبات بکنیم و میدانیم اینا بوده، اشخاص حقیقی بودن، دولت بوده، عنوان فقرا بوده، نمیدونم مسجد بوده، کعبه بوده، اینا رو میتونیم، این چهار پنج تا رو میتونیم اثبات بکنیم. بیشتر از اینا هم آیا بوده؟ یک کبرای کلی در ذهنشون مستقل مرتکز بوده که بعدها مصادیق جدیدی براش پیدا کردیم برای اعتبارات جدید، اینا خیلی نمیتونیم اثبات بکنیم. این رو اشکال اولیشون این است. بله، اگر تونستید این رو اثبات بکنید یک کبرای گسترده رو وجودش رو در اون زمان، بله، و الا از کجا میتونید اثبات بکنید؟ در بعضی از موارد میتونید این رو اثبات بکنید، مثلا فرض کنید اون مواردی که موضوع اصلا خودش یک امر اعتباری و عقلایی باشه. مثال عرض بکنم خدمتتون، مثلا فرض کنید که مالیات رو میگید که الناس مسلطون علی امواله، بر مال خودشون، مال یعنی چی؟ یا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، مال یعنی چی؟ میگید مال یعنی مایر، اصلا تعریف مال اینه، از هم مال برد مایر و فیه العقلا، اون چیزیست که عقلا برای به دست آوردن او دست پا میشکنن، از رغبت دارن که او رو در حوزه خودشون و در ملک خودشون در بیارن. این میشه مال، عقلا رغبت میکنن. حالا عقلا در اون زمان رغبت میکردن که فرض کنید درهم و دینار و طلا و نقره و اینها رو در حوزه ملکیت خودشون در بیارن، پس اونا میشن مال. شیر و پنیر و کالا باشه یا طلا و نقره باشه، اینا رو میخواستن در حوزه خودشون در بیارن، پس میشه مال. حالا با اضافات دیگری، قیود دیگری هم باید باشه، فقط این نیست. ولی این هزار تومانی یک کاغذی رو کسی رغبت نمی‌کرد این رو در حوزه ملکیت خودش در بیاره. لذا این هیچ ارزشی نداشت در اون زمان و مال نبود، نمی‌گفتن مال. اگه کسی این رو پاره می‌کرد نمی‌گفتن بیا خسارت شد، چون مال دیگری را درش تصرف کردی. لا یحل مال به مسلم طبیعت نفسه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. میگه آقا تو زامنه، این هزار تومانی رو پاره کردی. میگه این مال نیست، مال الغیب نیست، این مال نیست، اصلا مالیت نداره. اون زمان اینطوری میگفتن، چون کسی رحمت نمیکرد در تملکش و در حوزه اختیار حوزه خودش در آورد. اما در زمان ما عقلا اعتبار مالیت کردن برای همین ورقه هزار تومانی یا 300 دلاری، دقت کردید؟ در اثر این اعتبار عقلا رغبت پیدا میکنند طبق یک شرایط خاصی، خصوصا اگر دولتی، مقام قدرتمندی، بانک مرکزی چیزی اعتبار مالیت بکند برای این. ولی حقیقتا عقلا دیگه از این به بعد رغبت میکنند در این. و تعریف مال چی بود؟ یک تعریف گسترده‌ای بود، کل ما یرغب العقلا فی تملکه، یا اینکه اون رو در حوزه خودشون دارد. این یک مصداق حقیقی است، به خاطر اینکه تعریف مال یک تعریف گسترده ای بود. اما تعریف موضوع ذمه و مالکیت و معامله گری و خرید و فروش اینها آیا یک تعریف گسترده ای بود؟ یعنی کل ما اعتبره العقلاء صالحا للذمه، صالحا للبيع، صالحا للشراء، صالحا للمعامله، این بود؟ یا مش تعریف که امروز هم بگیم این شخصیت های حقوقی را اعتبار کردن عقلا براشون این صلاحیت را، تعریف اون موضوع ذمه و مالکیت و اینها، اون حقوق، موضوع اون حقوق تعریفش محدود بوده شد، منحصر بوده تعریف موضوع اون حقوق مالی و غیر مالی، موضوع شد عبارت بوده از اشخاص حقیقی فقط یا اشخاص حقیقی به اضافه دو سه تا شخصیت حقوقی که در اون زمان رایج بوده. چه می‌دونیم که یک تعریف گسترده‌ای برای موضوع مالکیت زنده و اینها در اون زمان راسخ بوده در ضمن عقلا و ارتکاز عقلا بوده، تا بگیم شارع اون تعریف گسترده را امضا کرده و امروز مصادیق جدیدی برای اون تعریف گسترده پیدا شده است. این قابل اثبات نیست. این اشکال اول که ایشون مطرح فرمیده. اشکال دوم و سومی دارد. سومیش در حقیقت همین اولی برمیگرده که شما که ادعا دارید یک همچه قانون گسترده‌ای وجود داشته، همچه تعریف گسترده‌ای وجود داشته، شما باید اثباتش بکنید. اصل این است که یعنی ما که نمی، یعنی از عدم نفوذ معاملات این شخصیت های حقوقیش، چون از عدم نفوذ، از عدم نفوذ نقل و انتقالاتشون، عدم صحت مالکیت و امثال ذلک هست. لذا شما که میخواید اثبات بکنید که اینها مشروع هستن، شما باید ثابت بکنید که اون قضیه در زمان ائمه علیهم السلام که ارتکاز بوده از در ذهن عقلا، یک همچون ارتکاز گسترده‌ای بوده. اثبات یک چنین چیزی دلیل میخواد، دلیلش. شما که میخواید این آثار رو اثبات بکنید برای شخصیت حقوقی، باید بگید که این شخصیت حقوقی مصداق حقیقی برای اون تعریف گسترده اهلیت داشتن و صلاحیت برای تملک و ذمه و اینها بوده. این اشکال سوم ایشون همینه، یعنی برمیگرده به همین اشکال اول، در حقیقت تتمه اشکال اول. یه اشکال دومی کردن که اون انشاءالله دقت بی دقت نیست، اون انشاءالله در جلسه آینده اون اشکال رو هم مطرح کنیم.